یک بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نشست سه جانبه محمد جواد ظریف، کاترین اشتون و جان کری در وین به پایان رسید. باراک اوباما تغییرات گسترده در نظام مهاجرتی آمریکا را اعلام کرد. و عراق و ترکیه توافق کردند همکاری اطلاعاتی امنیتی نزدیکتری علیه داعش داشته باشند. گفتگوهای سه جانبه محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، با جان کری، وزیر خارجه آمریکا، و کاترین اشتون، هماهنگ کننده کشورهای پنج به علاوه یک، بامداد جمعه پس از دو ساعت در وین به پایان رسید. آقای کری پیش از سفر به وین در پاریس با همتایان فرانسوی و سعودی خود دیدار و درباره مذاکرات هسته‌ای گفتگو کرده بود. بنابر گزارش‌ها قرار است وزیران خارجه بریتانیا و فرانسه نیز روز جمعه برای پیوستن به مذاکرات به وین بروند. تا سوم آذر مهلت پایانی توافقنامه موقت هسته‌ای تنها 4 روز دیگر باقی مانده است. دو عضو ارشد کنگره آمریکا میگویند هر گونه توافق احتمالی با جمهوری اسلامی ایران باید همه راه‌های دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای را مسدود کند و به غنی‌سازی اورانیوم در ایران پایان دهد. در بیانیه مشترک ادرویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، و الیوت انگل، دیگر عضو ارشد کنگره آمریکا، آمده است: ما درباره گزارش‌هایی که می‌گوید ایران در صدد حفظ بخش اعظم زیرساخت هسته‌ای خود و نه تعطیلی آنهاست، عمیقاً احساس نگرانی می‌کنیم. این دو نماینده ارشد همچنین گفتند که تایید غنی‌سازی اورانیوم در ایران انحرافی بنیادی در سیاست آمریکا در مورد عدم تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی است. در واکنش به نشست روز پنج شنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت گزارش جدید آژانس حرف جدیدی ندارد. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، به خبرگزاری مهر گفت ایران اطلاعات بیشتری به آژانس ارائه کرده، اما آژانس می‌خواهد موضوعات جدیدی مشخص شود. آقای کمالوندی همچنین گزارش جدید آژانس را گزارش کوتاه خواند که به اقدام‌های برنامه مشترک و موضوعات گذشته اشاره دارد. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز پنج شنبه در سخنرانی خود در نشست شورای حکام آژانس بار دیگر تاکید کرده بود که ایران به سؤال‌ها درباره تحقیقات مشکوک اتمی پاسخ نداده است. از دیگر سو، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، میگوید ایران در مذاکرات هسته‌ای مدام همکاری می‌کند، اما به گفته او طرف مقابل حرف‌های کلفت‌تر می‌زند. رئیس مجلس شورای اسلامی گفته در زمان جنگ با 6 میلیارد دلار کشور را اداره کردیم، اکنون که اینطور نیست، هر چقدر هم سختگیری کنند، بلدیم چگونه از مسیر دیگری استفاده کنیم. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، شامگاه پنجشنبه در نطقی تلویزیونی تغییرات گسترده در قوانین مهاجرتی آمریکا را اعلام کرد. اصلاح نظام مهاجرتی آمریکا که حدود 5 میلیون مهاجر غیرقانونی را از خطر اخراج می‌رهاند، با مخالفت شدید جمهوری‌خواهان روبرو بوده است. آقای اوباما در نطق خود با اشاره به اینکه اخراج میلیون‌ها مهاجر از آمریکا واقع‌گرایانه نیست، گفت وقت آن رسیده که این مهاجران از زندگی در سایه بیرون بیایند. جمهوری خواهان با تایید اینکه نظام فعلی مهاجرت دارای ایرادات اساسی است، اقدام رئیس جمهوری آمریکا را یک جانبه و فراتر از اختیاراتش خوانده و گفتند چنین اقدامی دموکراتیک نیست. عراق و ترکیه توافق کردند که همکاری‌های نزدیکتری در زمینه‌های اطلاعاتی امنیتی برای مبارزه علیه داعش داشته باشند. این تصمیم روز پنج شنبه در جریان سفر احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه، به عراق و دیدارش با حیدر العبادی، همتای عراقیش، اعلام شد. آقای العبادی پس از این دیدار گفت که دو طرف به توافقی کلیدی در مورد تبادل اطلاعات و همکاری‌های امنیتی دست یافتند. نخست وزیر ترکیه نیز گفت دو کشور برای مبارزه با تروریسم همه کار خواهند کرد. روابط دو کشور اخیراً در پی فروش نفت اقلیم کردستان عراق به ترکیه که بغداد آن را غیر قانونی می‌خواند، به سردی گرایده بود. و سرانجام این که جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، برای دیدار و گفتگو با مقام‌های اوکراین شب گذشته وارد کییف شد. آقای بایدن قرار است روز جمعه با پترو پروشنکو، رئیس جمهوری، و آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر اوکراین، دیدار کند. این سفر در یکمین سالگرد آغاز اعتراض‌هایی صورت می‌گیرد که سرانجام به سقوط حکومت هوادار روسیه در اوکراین انجامید. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید و برنامه متفاوت رو بشنوید، برنامه چهار کنج.
سلام، نوشین سید حسینی هستم و در برنامه چهار کنج با اخبار گوناگون و شنیدنی هفته با شما هستم. نیروهای پلیس آلمان و چک در عملیاتی مشترک حدود 3 میلیون تن کلروفتراین، یعنی ماده اصلی کریستال مت رو کشف کردند. از این میزان کلروفتراین میشه حدود 2.5 تن ماده مخدر کریستال مت درست کرد و نزدیک به 200 میلیون یورو درآمد داشت. بنابر گزارش رویترز در این باره، این میزان کلروفتراین پیش از صدور به آلمان در بسته‌های 10 تا 20 کیلویی به جمهوری چک حمل شدند. مقادیر زیادی از ماده مخدر کریستال مت به طور روزافزون به وسیله باندهای تبهکار مواد مخدر چک تولید و به آلمان در همسایگیش صادر میشه که باعث شده در چند سال اخیر رابطه بین دو همسایه رو تحت تاثیر قرار بده. ماده متانفتامین در کشور چک از دوران حکومت کمونیستی ماده مخدری ارزون و پرطرفدار بوده. از 25 سال قبل تا به حال، یعنی از زمان پایان حکومت کمونیستی در چک، باندهای تبهکار کنترل این صنعت نون و آبدار رو به دست گرفتند.
و اما بشنوید از سلطان کوزن اهل ترکیه و چاندرا بهادر دانگی اهل نپال، دو مردی که برای شرکت در مراسم ثبت رکوردهای جهانی گینس در لندن کنار هم قرار داشتند. در تصویری که شبکه خبری NBC منتشر کرده، سلطان کوزن اهل ترکیه با قد 2.51 متر خم شده و دست چاندرا بهادر دانگی اهل نپال رو گرفته. دانگی با قدی معادل 54 سانتی متر و 61 میلیمتر کوتاه‌ترین و در مقابل کوزن کشاورز ترک بلندترین انسان‌های زنده به شمار میان.
اما بشنویم از کشف عجیب یک پژوهشگر در اتریش. یک غارنورد در اتریش بقایای جسد یک اسکیباز متعلق به چندین دهه قبل رو پیدا کرده. پژوهشگری به این جسد برخورده در حال بازرسی محوطه‌ای در رشته کوه آلپ نزدیک شهر سالزبورگ اتریش بوده. اون اولش تصور کرده بود که استخوان‌ها متعلق به یه حیوانه، ولی وقتی چشمش به یه جفت پوتین و تکه‌هایی از وسایل اسکی مثل چوب اسکی افتاد، مطمئن شد که اسکلت مال انسانه. رویترز به نقل از این پژوهشگری که بقایای این جسد رو کشف کرده نوشته که احتمالاً اسکیباز بعد از سقوطی 50 متری جونش رو از دست داده. در حالی که دادستان‌ها دستور کالبد شکافی جسد رو صادر کردند، ولی احتمال تشخیص هویت جسد خیلی ضعیف اعلام شده.
این هفته تعدادی از لوازم شخصی ناپلئون بناپارت، امپراتور مشهور فرانسه در حومه پاریس، چوب حراج خوردند. از جمله این اشیا که حدود 2 قرن بعد از مرگ صاحبش به فروش رسیدند، کلاه، پیراهن، کیف پول و دسته ای از موی سر ناپلئون بود. بیشتر این وسایل بعد از مرگ ناپلئون از تبعیدگاهش جزیره سنت هلن به فرانسه فرستاده شده بودند. ناپلئون در سال 1821 میلادی، یعنی 193 سال قبل، در سن 52 سالگی در جزیره سنت هلن که به دستور مقام‌های بریتانیایی به اونجا تبعید شده بود درگذشت. در گزارشی که روزنامه گاردین چاپ کرده، در بین صدها شیء به حراج گذاشته شده، کلاه ناپلئون که توجه بسیاری از خریداران را جلب کرده بود به قیمت 1.5 میلیون یورو به فروش رفت. ناگفته نمونه که ناپلئون بیش از 100 تا کلاه داشت که 1/5 اونها، یعنی 20 تاشون باقی موندن که یکیشون هم در موزه دزینوالید در پاریس در معرض نمایش قرار داره.
ای اعتراض‌ها و درگیری‌ها بین معترضان و پلیس در هنگ کنگ گذشته از ابعاد سیاسیش، یک بُعد دیگه هم پیدا کرده، بُعد هنری. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش مفصل نوشته که مکان تجمع معترضین به نمایشگاه‌های هنری روباز تبدیل شده. این آثار هنری که اغلب طنزهای معنیدار سیاسی هستند، به اندازه سخنرانی‌ها و موانع خیابانی سمبل اعتراضات مردم هنگ کنگ شده. آثار هنری مشتری‌ها و علاقمندان خودش رو هم داره. از اونجا که ابعاد خیلی از این هنرهای خیابانی بسیار بزرگند، گروه‌هایی برای حفظ این آثار تشکیل شدند که در مدتی کوتاه میتونند با موبایل‌های دوربیندارشون آثار رو ضبط کنند، ضمن اینکه با سازماندهی داوطلبان آثار قابل حمل رو جابجا کنند، تا جایی که حتی یه تعداد از راننده‌های کامیون هم پیشنهاد همکاری توی این طرح رو دادند. یکی از این هنرمندهای خیابانی به نیویورک تایمز گفته که اشیاء و تصاویر خلق شده به دلیل حفظ روح زمانشون اهمیت دارند و برای نسل‌های آینده بازتابی از زمان حال خواهد بود. بد نیست بدونید که توی هنگ کنگ نقاشی‌های دیواری و هنرهای خیابانی با محدودیت شدید روبرو هستند، ولی در محوطه‌هایی که معترضان اشغال کردند وضع جور دیگه‌ایه و هنرمندها هم از فضای باز تازه استقبال کردند. نکته آخر این که چتر سمبل عمده معترضین هنگ کنگ شده، اونم بعد از اینکه اونها در مقابل اسپری فلفل و گاز اشکاور پلیس با چتر از خودشون دفاع کردند.
روسیه در صدد راه انداختن بدل ویکی‌پدیا است و دلیلش رو هم در دسترس قرار دادن اطلاعات مفصل و قابل اعتمادتر درباره روسیه به شهروندان این کشور ذکر کرده. ویکی‌پدیا یه دانشنامه اینترنتیه که محتواش رو کاربرهای مختلف در اطراف و اکناف دنیا می‌نویسن و تنظیم می‌کنن. در گزارش رویترز نوشته شده که توی این دانشنامه آنلاین از جمله درباره تقریبا همه مناطق و شهرهای بزرگ موجود در 11 حوزه روسیه اطلاعات داده شده، ولی کتابخونه کرملین این مطلب رو کافی نمیدونه و اعلام کرده که کار تنظیم یه ویکی‌پدیای جایگزین شروع شده. در شرایطی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اینترنت رو پروژه ویژه آژانس اطلاعات داخلی آمریکا CIA میدونه، معلوم نیست که راه افتادن دانشنامه آنلاین روسی دسترسی شهروندان این کشور به ویکی‌پدیای فعلی رو محدود میکنه یا نه. از حدود 9 ماه قبل مسئولان دولتی روسیه اجازه پیدا کردن که بی‌نیاز از دستور دادگاه وبسایت‌ها رو ببندن. صفحه اینترنتی دوتا از منتقدان کرملین جزء اولین سایت‌هایی بودن که تعطیل شدند. از تابستون امسال هم وبلاگ نویسایی که بیشتر از 3000 دنبال کننده داشتن ملزم شدن که وبلاگاشون رو در آژانس نظارت بر رسانه‌های عمومی ثبت کنند و از مقررات حاکم بر امور رسانه‌ای هم پیروی کنند.
یکی از غذاهایی که توی فهرست غذاهای رستوران‌های فرانسه ممکنه به چشمتون بخوره ران قورباغه است. هرچند توی کشور پرو قورباغه رو یه جور دیگه هم سرو می‌کنند. آب قورباغه. اونطور که آسوشیتد پرس گزارش داده، قورباغه‌های آبی که در این معجون استفاده میشه و اسیر تیغ مخلوط کن میشن، از بعد حادثه در فهرست گونه‌های در معرض تهدید قرار دارند. بعضی از مردم کشورهای پرو و بولیوی معتقدند که خوردن قورباغه بعضی از بیماری‌ها و مشکلات فیزیکی مثل آسم، برونشیت و ضعف تمایلات جنسی رو درمان می‌کنه، هرچند رئیس دانشکده پزشکی لیما پایتخت پرو این اعتقاد رو نداره و میگه قورباغه بر هیچ دردی دوا نیست. به هر حال این جلوی علاقمندان این معجون رو نمیگیره. بنابر این گزارش برای درست کردن آب قورباغه، هویج، عسل، قورباغه و یه جور گیاه محلی رو توی مخلوط کن می‌ریزن و در عرض چند ثانیه محلولی با رنگ سبز روشن تحویل مشتری علاقمند داده میشه. به پایان چهارکنج این هفته رسیدیم. از محمد زرقامی بابت کمکش در این برنامه سپاسگزارم. تا هفته دیگر و چهارکنج دیگر، بدرود.
چرا وزارت علوم همچنان بی‌وزیر مانده؟ آیا پنجمین گزینه روحانی هم زیر تیغ مجلس می‌رود؟ برنده زورآزمایی مجلس و دولت کیست و نقش رهبر جمهوری اسلامی در این مناقشه چیست؟ جمعه ساعت 6 عصر تهران، یک ساعت زنده و مستقیم با من نیوشا بغراتی همراه باشید در برنامه ساعت ششم. ایمیل ما 6@radiofarda